رادیو فرداست.
صبح شما بخیر. ساعت 8 صبح به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست و برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا یک ساعته که شروع شده، نیم ساعت دیگرش باقی مونده تا ساعت 8:30. اگه راهی رفتن سر کار هستید یا مدرسه و دانشگاه و اگه فرصت دارید و هنوز میتونید با ما باشید، این نیم ساعت آخر رو هم از دست ندید که پر از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل سیاسی و اجتماعی و هنری هستش. آزاده اسدی هم و تو این نیم ساعت هم با شما هستم همراه با بقیه همکارام. اول طبق همه رسوم رادیو فردا میریم این بخش رو هم با خبر شروع میکنیم، بعد از خبر برمیگردیم ببینیم چیا داریم تو این نیم ساعت باقی مونده و بعد هم میریم سراغ تک تک برنامه ها با هم گوش میکنیم. شاهین بشیری
با سلام مجدد. به مناسبت آغاز سال نو میلادی در شماری از کشورهای جهان مراسم جشن و کارنوال‌های شادی برگزار شده است. حدود 1,500,000 نفر در سیدنی استرالیا نظاره‌گر آتش‌بازی به مناسبت آغاز سال 2011 میلادی بودند. در این مراسم حدود 7 تن مواد آتش‌بازی مصرف شد. چند ساعت پیش از آن مردم نیوزیلند هم مراسم سال نو میلادی را برگزار کرده بودند. مراسم مشابهی نیز در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد. مصر به دلایل امنیتی از حضور چند ایرانی در کاروان کمک‌های انسانی به مردم غزه جلوگیری کرد. با این حال مسئولان مصری اجازه ورود کاروان آسیا 1 به بندر العریش در این کشور را دادند. این کاروان شامل 120 نفر از 18 کشور مختلف آسیایی می‌شود و امروز شنبه از بندر لازقیه در سوریه راهی مصر می‌شود تا کمک‌های انسان دوستانه‌ای که برای مردم غزه تدارک دیده شده است طریق مرز رفح وارد باریکه غزه شود. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی حکومت فعلی در ایران را بسیار سرکوبگر دانست و گفت یکی از خشن‌ترین چهره‌های حاکمیت در ایران در چهره حاکمیت فعلی دیده می‌شود. به گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، خانم رهنورد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی رسا با اشاره به شمار زیاد زندانیان سیاسی و بازداشت‌های صورت گرفته پس از انتخابات سال گذشته گفت مردم از سرکوب نمی‌ترسند. بر اساس اسناد تازه‌ای که توسط سایت اینترنتی ویکی‌لیکس منتشر شده و بر پایه گفته‌های یک فرد مطلع، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران باشگاه‌های ورزش‌های رزمی در این کشور را مجبور می‌کنند در سرکوب معترضان سیاسی، قتل‌های سیاسی و نیز آموزش اعضای بسیج و نیروهای امنیتی با آنها همکاری کنند. به گفته منبع مورد استناد سفارت آمریکا در باکو، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از این باشگاه‌ها انتظار دارند علاوه بر آموزش اعضای بسیج و سپاه، ترساندن مردم و سرکوب تظاهرات در انجام قتل‌های سیاسی نیز همکاری کنند. ایران از بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل برای روشن شدن سرنوشت معاون سابق وزارت دفاع جمهوری اسلامی که سال 2007 نزدیک به 4 سال پیش در ترکیه مفقود شد درخواست کمک کرد. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از وی خواست برای روشن شدن سرنوشت علیرضا عسکری که در فوریه سال 2007 در هتلی در ترکیه مفقود شد کمک کند. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از چند منبع در هند نوشت مشکل در معاملات نفتی ایران و هند هنوز حل نشده است. پیشتر احمد خالدی معاون بین الملل وزارت نفت گفته بود این مشکل با تغییر ارز معاملاتی در مبادلات نفتی ایران و هند و تبدیل آن از یورو و دلار به دیگر ارزها حل شده است و دیگر مشکلی برای صادرات نفت ایران به این کشور وجود ندارد. بانک مرکزی هند دوشنبه گذشته انجام داد و ستد با ایران از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی را که واسطه معاملاتی بین تهران و دهلی نو است برای شرکت‌های هندی ممنوع اعلام کرد.
متشکرم از شاهین بشیری. نیم ساعت برنامه داریم در صبحانه با خبر و بعد از اون نیم ساعت موسیقی میشنوید، یعنی حدود کمتر از یک ساعت دیگه میتونید خبرهای تازه رو از همینجا از رادیو فردا بشنوید. پنج سال بعد از جایزه نوبلی که شیرین عبادی به ایران برد، دادگاهی در تهران اونو به اتهام پرداخت نکردن مالیات جایزه صلح نوبل ممنوع الخروج کرد. شکست پروژه احیای نسل ببر مازندران با مرگ ببر سیبری در باغ وحش ارم تهران. دورخیز سینمایی دولت، شورای عالی سینما با حضور محمود احمدی نژاد و مشایی بدون اعضای خانه سینما تشکیل شد. و دور چهارم آتش سوزی در جنگل‌های گلستان و مازندران. اینها بخشایی هست که تا 25 دقیقه دیگه میشنوید در صبحانه با خبر. با ما بمونید. دادگاهی در جمهوری اسلامی شیرین عبادی، نخستین ایرانی و میشه گفت نخستین زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل رو به اتهام عدم پرداخت مالیات ممنوع الخروج اعلام کرده. بر اساس گزارش‌های رسیده، این دادگاه خانم عبادی رو به جرم عدم پرداخت مالیات بابت این جایزه 1,000,000 دلاری محکوم می‌دونه. خانم عبادی که در حال حاضر خارج از ایران به سر می‌بره، در همین زمینه اطلاعات بیشتری رو به شهران تبری همکارم در لندن به رادیو فردا میده.
من در سال 2003 که برنده جایزه نوبل شدم، طبق قانون مالیات‌های ایران معاف از مالیات بودم و به همین دلیل وزارت دارایی هم حتی برگه معافیت به من داده بود. اما بعد از مسائلی که بعد از انتخابات سال 2009 پیش آمد، یعنی بعد از گذشتن بیش از 5 سال و به مناسبت مسائل سیاسی، چون چیز دیگری از من پیدا نمی کردن که اذیت بکنن، وزارت اطلاعات عنوان کرد که تو بایستی مالیات جایزه نوبل رو بدی. و خیلی جالب است که مامورین اطلاعاتی در ابتدا قبل از اینکه هیچ نوع حکم قطعی صادر بشه، طبق گزارشی که به دادسرای انقلاب داده بودن، اموال من رو از طریق دادسرای انقلاب ممنوع المعامله شدم. بعد پرونده مالیاتی به جریان افتاد. طبیعی است که ما اعتراض کردیم، زیرا که من معاف از مالیات بودم، ولیکن از آنجایی که قرار نیست در ایران قانون اجرا بشه، بنابراین در نهایت پس از رسیدگی های چند مرحله‌ای که در هیچ مرحله به حرف من گوش نکردند، من در مجموع محکوم شدم به مبلغ 1,300,000,000 تومان اصل مالیات و جریمه دیر کرد. و به همین دلیل دفتر کانون مدافعان حقوق بشر رو که من با پول جایزه نوبل خریده بودم، اون رو ارزیابی کردن و دارن مزایده میکنن. همچنین آپارتمان شخصی من رو، اون رو هم الان در حال مزایده است و سایر اموال من. و خیلی جالب است که تمام اموال رو و حساب‌های بانکی من رو که ضبط کردن هیچی، چون خیلی پایین قیمت گذاشتن و عمدن این کار رو کردن که من باز بدهی مالیاتی داشته باشم.
یعنی اموالتون رو پایین قیمت گذاشتن، درسته؟
بله. وزارت دارایی با همدستی وزارت اطلاعات با یک کارشناسی غلط اموال من رو بسیار پایین تر از آنچه که ارزش داشت ارزیابی کرده، به این علت که من برای مازاد اون مجبور بشم که بازم مبلغی با آقایان بپردازم و از این بابت من رو هم ممنوع الخروج کردن.
این دادگاهی که تشکیل شد خانم عبادی چطور بود؟ آیا هیچ نماینده‌ای از سوی شما اجازه داشت در اون دادگاه حضور داشته باشه؟
نماینده من خانم ستوده بود که مامورین امنیتی چندین بار به او تذکر داده بودند که بایستی این پرونده رو رها کنه و دفاع نکنه و خانم ستوده هر بار جواب داده بود که من کار قانونی میکنم و دفاع خودم رو ادامه خواهم داد و اونها تهدیدش کرده بودن که اگر ادامه بدی تو رو دستگیر میکنیم. هم من و هم خانم ستوده این رو یک تهدید تو خالی تلقی میکردیم و فکر نمیکردیم که مملکت اینقدر بی حساب کتاب باشه که کسی رو به خاطر دفاع دستگیر کنن. ولی کم بعد معلوم شد که متاسفانه همینطوره و تهدید مامور امنیتی ایشان جامعه عمل به خود پوشید و ایشان رو دستگیر کردن.
بله، به این ترتیب شما دیگه به هیچ وجه به ایران نمیتونید برگردید.
ما در قانون چیزی به عنوان ممنوع الورود نداریم، ولی هم ممنوع خروج شدن یعنی این است که اگر کسی در ایران باشد حق خروج از ایران رو نداره و پاسپورتش اگر مدتش تمام شده باشه دولت تمدید نخواهد کرد، زیرا که به افراد ممنوع خروج پاسپورت نمیدهند.
خانم عبادی، بعضی از روزنامه‌ها عنوان کرده بودند که شما به علت فساد مالی محاکمه شدید و محکوم شدید. شما که اصلا هیچ وقت کار دولتی نداشتید، این دلیلش چی بوده؟
من هرگز شغل دولتی نداشتم و در هیچ مؤسسه‌ای هم کار نمی‌کردم، فقط دفتر وکالت خودم رو داشتم و تمامی فعالیت‌های من در راستای حقوق بشر و در عرصه بین‌المللی همه با فعالیت‌های من آشنا هستند. برابر این دولت ایران که نمی‌تونه بیاد بگه که کارهای حقوق بشری من رو قبول نداره و به این دلیل است که تمام اموال من رو مصادره کردن و من رو ممنون خروج کردن. بنابراین آمدن به خیال خودشون به من این اتهام رو زدن که تو چرا مالیات نمیدی، و حال این که طبق قانون مالیات های ایران من معاف از مالیات هستم، و برای اینکه اهداف خودشون رو بهتر جامعه عمل بپوشانند برخی از خبرگزاری ها چیز زدن که عبادی به علت فساد مالی ممنوع الخروج شده، و بعد وقتی که متن خبر رو میخونید میبینید که بله مسئله مالیات هست، یعنی من به علت فعالیت های حقوق بشریم تمام اموالم رو از دست دادم، که البته در مقابل فداکاری های هموطنان من که جان خودشون رو از دست دادن چیزی نیست.
شیرین عبادی 5 سال پیش حدوداً جایزه صلح نوبل رو به ایران برد و حالا دادگاهی در تهران اون رو به اتهام پرداخت نکردن مالیات جایزه صلح نوبلش ممنوع الخروج کرد. البته خانم عبادی الان ایران زندگی نمی کنه و 1-2 سالی هست که از ایران خارج شده و در همین زمینه به سوالات شهران طبری جواب می داد خانم عبادی.
صبحانه رو شما تهیه کنید، خبرها رو ما. صبحانه با خبر در رادیو فردا.
بریم موسیقی بشنویم، بعد از این همه خبرها و اتفاقهای ناگواری که شنیدیم کمی فضا عوض بشه. از انریک ایگلسیاس میخواییم بشنویم، خواننده معروف اسپانیایی که 35 ساله است و همونطور که احتمالا خودتون میدونید فرزند خواننده معروف دیگه خولیو ایگلسیاس هست، که البته در سالهای کودکی انریکه از مادرش جدا شده و به آمریکا مهاجرت کرده. از اون زمان تا حالا انریکه ایگلسیاس 9 آلبوم به بازار روانه کرده و یکی از هنرمندان معروف و موفق بین‌المللی است. جدیدترین آهنگ اون به اسم امشب این هفته به رده 7 جدول پرفروش ترین ترانه ها صعود کرده. امشب رو بشنویم با صدای انریکه.
gonna do everything that I want with you. Everything that you need, everything that you want, I'm on a hunt and wanna stunt with you. From the window to the wall, gotta give you my all. Winter or the summertime, when I get you on the springs, I'ma make you fall. You got that body that make me wanna get up on the floor just to see you dance. And I love the way you shake that ass. Turn around and let me see them pants. You stuck with me, I'm stuck with you. Let's find something to do. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you.
آهنگ امشب رو شنیدید با صدای انریک ایگلسیاس و بریم سراغ چهار گوشه ایران. به بعضی از استانها سر میزنیم تا بشنویم آخرین خبرها و اتفاقهای استان شما رو که همین الان دارید به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنید. از چهار گوشه ایران بازم بدروز بخیر میگم شهرام رفیع‌زاده از رادیو فردا در اولین روز از ماه جدید میلادی در شنبه 11 دی ماه اومدیم که بریم سراغ خبرهای استانهای مختلف ایران در چهار گوشه کشور.
درود بر تو و درود دوباره به شنوندگان رادیو فردا.
اول بریم سراغ استان گلستان و مازندران. در مورد دور تازه آتش سوزی ها توی جنگل های این استان ها برامون بگو که متاسفانه دوباره شروع شده.
رسانه ها خبر دادن که دور چهارم آتش سوزی در جنگل های استان مازندران و استان گلستان آغاز شده. آقای یحیی عسکری پور بخشدار مرکزی آمول اعلام کرده که منطقه جنگلی بخش مرکزی آمول دچار آتش سوزی شده. دو نقطه از جنگل های استان گلستان هم به نوشته رسانه ها دچار آتش سوزی شدن. این دو نقطه مناطق جنگلی کومیان و ساسنگ هستند در شهر آزادشهر. آقای اسدالله قره‌خانی نماینده علی آباد هم گفته که نمره ستاد حوادث غیر مترقبه برای مهار آتش سوزی در جنگل ها نه تنها صفر بلکه پایین تر از اون و منفی هست.
و در استان خوزستان در اهواز خبری منتشر شده در مورد انتقال بیشتر از 100 تاکسی به اتهام تخلف در اجرای قانون حذف یارانه ها به پارکینگ. در این موردم یه توضیحی بده برامون.
آقای مسعود یزدی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز گفته که ما تاکنون 1000 تاکسی رو به خاطر افزایش کرایه و رعایت نکردن مواردی که باید در جریان حذف یارانه ها رعایت بکنن و موظف شدن به این مدارکشون رو توقیف کردیم. 100 تاکسی رو اصلا به پارکینگ منتقل کردیم و کل تاکسی رو توقیف کرده شهرداری اهواز. ایشون همچنین گفته که 430 مورد تاکسی هم وجود داره که کارت سوخت دارن ولی خدمات عمومی ارائه نمیدن و اونها رو هم قرار است کارت‌های سوختشون رو ابطال بکنن. در واقع یک برخورد خیلی شدیدی میکنن با رانندگان تاکسی که کرایه ها رو با افزایش بنزین، گازوئیل و مواد دیگه به هر حال گران کردن.
و یه تجمعی انجام شده در زنجان که تعدادی از شهروندان زنجانی خواهان رسیدگی به پرونده مال باختگان اختلاس میلیاردی شدند.
بله، در زنجان حاصل همکاری یک نمایندگی ایران خودرو و همچنین یکی از بانک ها که اسمش رو منابع محلی ذکر نکردن، این شده که مردم گول خوردن و یک کلاهبرداری میلیاردی در اونجا صورت گرفته. رسانه ها درباره این که چه شخصی یا متهمان هستی این پرونده چه کسی هستن گزارشی منتشر نکردن، اما نوشتن که طی یک دو روز گذشته دست کم 140 نفر از کسانی که در این ماجرا سرمایه‌شون از بین رفته تجمع کردن در برابر استانداری، در برابر سرپرستی یکی از شعب بانک در زنجان و خواستار رسیدگی حقوقی به مسئله خودشون شدن و از مجلس هم خواستن که در این ارتباط دخالت بکنه.
شهرام رفیع‌زاده، ممنونم از اینکه خبرهای استانهای مختلف کشور رو با ما مرور کردی. تا یک روز دیگه و یک صبحانه با خبر دیگه.
منم متشکرم و روز خوبی برای تو و شنوندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم.
از رادیو فردا با شما هستیم. برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، از روز شنبه 11 دی ماه صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی بر روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید.
اگه برای شنیدن صدای ما از رادیو فردا با مشکل روبرو شدید، اگر صدامون قطع شد یا با پارازیت روبرو شدید، لطفاً حتماً با ما تماس بگیرید و بگید که چه زمانی و کجا این اتفاق افتاده و نتونستید صدای ما رو بشنوید. 2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست. اگر تماس بگیرید و بگید که مشکل کی بوده و دقیقاً در کدوم شهر یا کدوم استان این اتفاق افتاده، همکارانم حتماً رسیدگی میکنن. و ورزش و سیاست و خبرهای مختلف مربوط به مسائل روز جهان رو در سال گذشته میلادی سال 2010 مرور کردیم. اصلا برنامه‌مون رو هم با مرور سال 2010 شروع کردیم. الان هم آخرین برنامه صبحانه با خبر هست و باز هم مرور موسیقی هست که یکی از خبرسازترین هاست. کلی آلبوم و آهنگ پرفروش و کمفروش و پرطرفدار در عالم موسیقی وجود داره. گپ و گفت موسیقیایی امروز صبحمون رو بشنوید درباره بهترین های سال 2010. علی ناظمی، صبح شنبه، اولین روز از ژانویه، اولین روز از سال جدید میلادیت بخیر.
صبح تو بخیر باشه آزاده و امیدوارم که هموطنان مسیحی ما سال نو میلادی رو خوب شروع کرده باشن.
امروز با توجه به اینکه روز اول سال نو میلادی هست، فکر میکنم بهتره که بریم سراغ برترین ها در سالی که گذشت.
موافقم، خیلی خوب میشه.
پس بریم سراغ آلبوم ها و آهنگ های برتر در آمریکا. هر سال در چنین روزهایی بهترین ها و برترین ها توی مجلات و روزنامه ها و صفحات اختصاصی موسیقی معرفی میشن.
درسته، همه راجع به بهترین ها می نویسن، ولی ما میتونیم به معتبرترین اونها استناد کنیم. در واقع خیلی از رسانه ها نظر خودشون رو انتقال میدن، ولی مجله بیلبورد از انتهای دهه 30 میلادی قرن گذشته شروع کرده به معرفی برترین آهنگ ها بر حسب پخش رادیویشون و فروش حالا آنلاین و فروششون توی مغازه‌های مختلف. برترین آهنگ بیلبورد رو آهنگ تیک تاک از کشا، این خواننده جوان 23 ساله آمریکایی پاپ و رپ، به خودش اختصاص داده. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. بعد بهترین آلبومی که این مجله انتخاب کرده، در واقع آلبوم رویا رو به رویا دیدم از سوزان بویل. سوزان بویل یه بانوی 49 ساله اسکاتلندی که تنها 2 سال مشهور شده و پاشو به عرصه موسیقی گذاشته. توی برنامه تلویزیونی که استعدادهای بریتانیایی انتخاب می‌کردن، این 2 سال پیش چهره شد و حالا برترین آلبوم سال رو اختصاص داده به خودش.
می‌کنم بین شنونده‌های صبحانه با خبر کسایی باشن که خانم سوزان بویل رو حداقل توی همون اجرای معروفش دیده باشن که ناگهان درخشید و استعدادش کشف شد در خوانندگی. به بریتانیا اشاره کردی، بریم در مورد خود بریتانیا بشنویم. به ما بگو که معتبرترین جاهایی که ممکنه موسیقی رو اونجا رده بندی کنه و بهترین های سال 2010 رو معرفی کنه کجاست؟
در واقع توی بریتانیا یک تشکیلات رسمی وجود داره که این رده‌بندی رو منتشر میکنه و کارشون خیلی حساب شده و دقیق بر حسب فروش‌های آنلاین و فروش‌ها توی مغازه هاست و اینا رو بی بی سی چاپ میکنه و بی بی سی شبکه رادیوی یک منتشرشون میکنه و البته یه دونه هفته‌نامه به اسم هفته‌نامه موسیقی هم اونو منتشر میکنه. برترین آلبوم خیلی خیره کننده آلبوم گروه تیک دت، گروهی که متشکل از جوانایی بودن که دهه 90 معروف شدن، ولی اولین آلبومشون پس از سال 95 با خواننده مشهور خودشون رابی ویلیامز ضبط کردن. آلبومش اسمش رونده و خیلی سریع روند رو به رشد داشت که فکر کنم توی این دهه بی سابقه بوده توی فروش. و بهترین آهنگ آهنگ امینم بوده که به همراه ریحانا خونده، در واقع اسم آهنگ هم از عاشق اونجوری هم که دروغ میگیم. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in. از تورهای موسیقی در سال 2010 هم بگو. خیلی جالب میشه اگه ببینیم موفق ترین هنرمندا در سالی که گذشت در اجراهای زنده سراسری کیا بودن، کدوم تورها خیلی سر و صدا کردن و کدوم خواننده ها و گروه های موسیقی خیلی پولساز بودن. راستش بخیر آزاده، همچنان انگار دود از کنده بالا میشه. در واقع قدیمی ترین گروه ها همچنان پولساز ترین هم و بیشترین آدم ها رو میکشونن به کنسرت های خودشون.
مثلا لیدی گاگا نتونسته هنوز برسونه خودش رو به پایه کسایی که دود از کنده بلند میشه.
نه، لیدی گاگا تو این جدول خیلی جالبه که چهارمه و اولین کس بونجاویه. البته بونجاوی تو گروه خودش و گروهش تو سال 2008 این عنوان به خودشون اختصاص داده بودن. امسال نزدیک 146 میلیون دلار پول ساختن توی 69 کنسرت و نزدیک به 1 میلیون 600 هزار نفر کنسرت ها شنیدن. یوتیوب گروه دوم تو این جدول 131 میلیون دلار پول ساختند، البته تو 22 تا کنسرت و 1 میلیون و 300 هزار نفر از کنسرتشون دیدن کردن. و رتبه سوم گروه قدیمی راک ACDC به خودش اختصاص داده تو این جدول.
پس موسیقی که میخوای آخر این گفتگو در صبح شنبه اول ژانویه پخش بشه چی هست؟
من یه آهنگ از گروه مانفرد اند سانز میخوام پخش کنم که این گروهی که توی بریتانیا بیشترین پخش رادیویی رو داشته و توی آمریکا هم خیلی جالبه که نفر دوم بوده. این گروه در واقع موسیقی سنتی انگلیسی رو میزنه و گروه مستقلیه و حمایت‌های مالی بنگاه بزرگ موسیقی رو به خودش اختصاص نداده. Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my... Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before.
با همین موسیقی شاد و با حال و پرفروش در سال 2010 به انتهای صبحانه با خبر میرسیم. من با شما خداحافظی میکنم. همراه ما بمونید با موسیقی هایی که میشنوید و حدود نیم ساعت دیگه خبرها رو از همینجا میشنوید. تا هفته صبح فردا، صبحانه با خبر در رادیو فردا.